بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که برای بررسی مسئله مصادره باید بحث تقاص، که یک بحثی است در فقه ما در کتاب قضا عنوان شده، اون بحث بررسی کنیم تا اینکه جریان مصادره هم روشن و معلوم بشه. در جواهر، در جلد 40 جواهر صفحه 387 در همون کتاب قضا، صفحه 40 جلد 40 جواهر صفحه 387 الفصل الثانی فی التوسل الی الحق، در این که انسان وقت حق خودش استیفا کنه به دست بیاره. اون وقت دارن که به من کانت دعواه اینن فی ید انسان، چیزی که انسان در دست دیگری داره گاهی این است گاه نخیر دین است در ذمه او، گاه اصل مال و این مال، مال شخصی در دست کسی موجوده، میخواییم اون را ازش بگیریم. گاهی نخیر مال را از بین برده، در ذمه‌اش عوض اون مال هست، حالا در قیمی قیمت، در مثلی مثل، ما میخواییم اون معاف ذمه را استیفا کنیم بگیریم. اول ایشان این را مطرح کرده، گفته و من کانت دعواه اینن فید انسان، در دست کسی هست ولی حاضر نیست که به طور متعارف پس بده. بله، فلاح انتظاها، میتونه این خود را از اون انتظار کنه، ولی قهرن قهرن انتظار بکنه اینا، حالا ایشان به مساعدت ظالمن، حالا اگر نتوانست به مساعده ظالمی او به نفسه، و این استلزم ضررن، حسن مستلزم ضرری هم باشه بر اون شخص، به تمزیق صوبن او کسر قفلن، لباس اون شخص بدهکار را پاره کنیم یا اینکه قفل خانه اش بشکنیم، امثال ذلک. مالم تو سر فتنتن، مادامی که فتنه را بر نینگیزه، اثاره فتنه با سایه مثلث، یعنی برانگیختن فتنه. حالا ما منظور ما این است که در اونجا عنوان کرده ولو کان دینن ایزن کذالک، وقت که و دل علیه کتاب و سنت و اجماع تا حدی هم عقل، اما کتابن فقوله تعالی فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم والحرمات قصاص، که آیه اینه، اینه هر دو در یک آیه است، الشهر الحرام الشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین، آیه 194 از سوره بقره، سوره دوم قرآن کریم. از شهر الحرام به شهر الحرام، یعنی دو مفسرین دو جور معنا کردن. البته در شهر حرام قتال حرام بود ذاتن، شهر حرام 4 شهر، ذوالقعده و ذوالحجه و محرم و رجب، 3 ماه پشت سر هم، ذوالقعده و ذوالحجه و محرم، 1 ماه هم جداگانه که اون ماه رجبه. خب اما اگر آمدن در همون ماه حرام آمدن اینا دشمن حمله کرد، اون وقتی که جایزه که انسان با دشمن جنگ کنه. از شهر الحرام به شهر الحرام، اینجا یک تفسیری که مضاف محذوفه، یعنی قتال الشهر الحرام به قتال الشهر الحرام، که در هر دو از این عبارت ها مضاف هست شده، مضافله قائم مقام شده. قتال الشهر الحرام به قتال شهر الحرام، اینه. بله این یک تفسیر. تفسیر آخر نکنید که چیز هست نشده، از شهر حرام در مقابل شهر حرام. خلاصه تجویز میکنه شارع مقدس، اذن میده کسانی رعایت حرمت شهر حرام را مراعات نکردن، در همون شهر حرام حرمت را شکستن، برای شما جایزه که در شهر حرام با اونها به جنگ اقدام کنید. از شهر الحرام به شهر الحرام. خب ول حرمات و قصاصون. حرمات چون مارن که کفار قریش حرمت ها را شکستن، چند تا حرمت بود. یک حرمت همان ماه حرام، ذوالقعده، ذی‌الحجه، اینا ماه حرام هست. حرمت دوم حرم که اطراف خانه مکه است. حرمت سوم مسجد حرام. تمام اینا رو شکستن. پیغمبر صلوات الله علیه و آله در سال ششم هجرت برای اعمال عمر، انجام اعمال عمر حرکت کردن برن به مکه، ولی اونها نگذاشتن، مانع شدن. ماه حرام بود و صلح حدیبیه به وجود آمد و پیغمبر صلوات الله علیه و آله سال بعدش رفتن اعمال انجام دادن. ول حرمات و قصاصون، کسانی که حرامهای خدا را، اون چی که خداوند متعال احترامش لازم کرده، مراعات نکردن، ماه حرام را، حرم الهی را، مسجد حرام را، در حال احرام بودن بازم رعایت نکردن، اینا به جنگ و اینا برخواستن. خلاصه ول حرمات و قصاص، کسانی که احترامهایی که خداوند متعال لازم کرده برای مورد مواضعی اینا مراعات نمی کنن، قصاصاً شما می توانید که در همون ماه حرام و حرم الهی اینا خلاصه با اینا بجنگید. ولی حرمات قصاص. فمن اعتدا علیکم، در این آیه به چند جمله تمسک کردن. یکی ولی حرمات قصاص علیکم اینه، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علی به مثل ما اعتدا علیکم. کسی که بر شما عدوان کرد، شما هم فاعتدوا گفته، این برای خاطر این مقابله است. به علت کلمه فاعتدوا یعنی شما هم ظلم کنید، با حالی که ظلم در اسلام در هر حال حرامه، این یعنی شما تلافی کنید، مثلا تلافی کنید. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا یعنی تلافی کنید به مثل ما اعتدا علیکم. در این حال واتقوا الله، حد و مرز مراعات کنید. واعلم ان الله مع المتقین، آیه 194 از سوره بقره، سوره دوم قرآن. یکی بنا استدلال کرد و دیگر که فعاق بود به مثل ما او قبطون به، این در سوره نحل آیه 126 و سوره نحل. و این آقبتم فعاق بود، اگر در برابر تجاوز دیگران شما خواستید معاقبه بکنید، فعاق بود به مثل ما او قبطون به، به همان اندازه که شما را ظلم کردن، به همان اندازه، بیشتر نه. خب اینها کتابن. و اما سنتن، صاحب جواهر این حدیث نقل کرده، لی الواجده یحل عقوبته به ارزه. این حدیث در باب هشتم از ابواب قرض، حدیث چهارم جلد 13 وسائل صفحه 90، وسائل 20 جلدی، جلد 13 وسائل صفحه 90 باب 8 از ابواب قرض. لی الواجد یحل عقوبته و ارزه. لی مستره، لوا یلوا و لوا یلوی لفیف مقرونه، هم عین الفعل ناقصه هم لام الفعل. لوا یلوا مسترش لین، لین سرپیچی. اگر کسی که واجد متمکنه که دین شما را ادا کنه، مال شما را به شما بده، اما سرپیچی میکنه، کسی که سرپیچی میکنه، استنکاف میکنه، امتناع میکنه و واجدم هست، این لیه یحل عقوبته، عقوبتش را حلال میکنه، جایزه بر شما که عقوبت بکنید. یحل عقوبته و ارزه، هم جایز شما عقوبت کنید، همچون خودش این کار کرده حیثیت و آبروش هم اگر به خطر بیفته در نتیجه اقدامات شما، چون خودش باعث اشکال نداره. لی الواجده یحل عقوبته و ارزه، این خبر چهارمه از باب هشت از ابواب قرض، ان الرضا عن آباه عن علی علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله لی الواجده یحل عقوبته و ارزه. خب این یک خبری است که طریق عامم نرسید، اما خب بابی هم منعقد کرده در جلد 12 وسائل. یک بابی است از ابواب ما یکتسب به، بابی منعقد کرده در وسائل، باب 83. باب 83 از ابواب یکتسب به، جلد 12 وسائل، صفحه 201. خب در اینجا چندین خبر ذکر کرده، ما چند تاش با بحث ما مربوطه میخوانیم و باید خیلی عادت کنیم و یاد بگیریم که این احادیث را از لحاظ رجالی درایه و متن حدیث را گاهی آیت الله از ماهی بروجردی اعلی الله مقامه یک درسش میده که دوتا حدیث خواندن، ولی حدیث خواندنشان به طوری میخواندن هم از لحاظ رجالی برای ما درسی بود که چجور ما این رجال را بشناسیم، هم از لحاظ متن حدیث چطور معنا کنیم تا در نتیجه فهمیدن متن حدیث انسان بتانه که به فقه بیشتر آشنا بشه، راه استنباط را بهتر و بیشتر بلد باشه. خبر اول ما باب 83 از ابواب ما یکتسب به، صفحه 201 از وسائل جلد 12 از وسائل 20 جلدی، محمد ابن الحسن به اسناده عین حسین ابن سعید خبر را صاحب وسائل از تهذیب گرفته. شیخ طوسی در تهذیب، محمد حسن شیخ طوسیه، خب از طبقه 12 است، به اسناد خود از حسین ابن سعید، شیخ طوسی هم خبر را از کتاب حسین ابن سعید گرفته. این کتب در اختیار شیخ طوسی بوده و نکته خیلی مهم این است که روایات بسیاری در تهذیب و استبصار هست که در کافی نیست، با اینکه کافی در حدود 100 سال بلکه بیشتر جلوتر از ایشان بوده، 20 سال زحمت کشیده محمد بن یعقوب کلینی در نوشتن اصول و فروع کافی، ولی در این 20 سال نتوانسته تمام روایات اهل بیت را جمع کنه، یعنی به اندازه اون اصول و جوامع اولیه متشتت بوده، اون وقت که چاپ باب نبوده، اصول و جوامع اولیه به اندازه متشتت بوده در بلاد و در کتابخانه پیش علما، یک نفر نمیتوانسته همه اونا را داشته باشه. از این جهت روایات در کافی هست و روایات ما در تهذیب داریم که در تهذیب است، در کافی نیست. روایات در منله حضور فقیه داریم که اینش کدامشون ندارن. خب اینا سه نفر هم در یک زمان نیستن. کلینی در سال 329 هجری قمری از دنیا رفته، اوائل قرن چهارمه، اواخر قرن سوم بوده و اوائل قرن چهارم، 329 هجری قمری کلینی از دنیا رفت. بعد از اون صدوق، صدوق 381 قمری از دنیا رفته. خب بعد از اون شیخ طوسی بعد از شیخ مفید و شاگرد شیخ مفیده در سال 460-61 هجری از دنیا رفته. خب بنابراین اینو ببینید که اینجور زمانن در یک زمان نیستن، ولی در این حال در کتابای هر کدام روایاتی از کتابای دیگه نیست. این معلوم میشه به این که اینطور نبوده که تمام روایات در کتاب یکی از اینها جمع شده باشه. بله، لذا این خبر را از شیخ از تهذیب نقل میکنه، تهذیب هم به اسناد خود از حسین ابن سعید از طبقه شش خب اسناد شیخ طوسی هم به ایشان صحیحه، این اسانید باید بشناسیم. در اواخر جامع الرواق جلد دوم اسانید شیخ طوسی رو همه را به این رجال نوشته. عن ابن ابی عمیر اونم از اجلای طبقه شش، عن داود ابن رزین، داود ابن رزین در وسائل اینطوریه. داود ابن رزین کیست؟ بله در موجم رجال هست کسی، ما کسی به نام داود ابن رزین نداریم و این اشتباه است. این داود ابن زربی یا زربیه، ولی در وسائل اینطوره و محققانه ترین کتاب رجال ما همون موجم رجال حدیث آیت الله خویی علی الله مقامه، این محققانه ترینه. برای اینکه یک لجنه بسیار وسیعی چندین سال کتب بررسی کردن، همین یک خبر را مثلا میبینی که میگه که وافی چطور داره، کافی چطور داره، من رحظه چطور داره، فلان فلان فلان، نتیج بعد از ذکر هم نتیجه گرفتار از همه اینا که داود ابن رزین اشتباه هست و ما در رجال کسی به نام داود ابن رزین نداریم و اون چی ما داریم؟ داود ابن زربی، حالا میگیم یا زربیس یا زربی میگیم. وقت این را جواهر دو تا خبر حساب کرده، صحیحتی جواهر اینطور داره، صحیحتی داود ابن رزین و داود ابن زربی. ببین صحیحتی نیست، این یک صحیح است، اونم مال داود ابن زربیه. بله اینجا وسائل هم باز رزین نوشته. بله داود ابن زربی از رجال طبقه پنج، خیلی هم خوب هست. معجم رجال حدیث جلد هفتم صفحه 101، لم یثبت وجودون لداود ابن رزین فی شیء من الروایات، مثلا وجود داود ابن رزین میگه ما نداریم. بله ولی وسائل اینطور داره، وسائل هم از اون تحذیب نسخه مختلف داره، چون ثابت کرده اون نسخه داود ابن رزین غلطه، این داود ابن زربی است که در آخر هم اینجا اسم بریم ازش. ها خبر سندن صحیحه ولی داود ابن زربیه. قلت لابا الحسن موسی علیه السلام انی اخالط السلطان، سوال میکنه داود ابن زربی، من با سلطان معاشرت دارم، فتکون اندیل جاریه فیأخذونها، فتکون اندیل جاریه، من جاریه دارم سلطان از من اخذ میکنه، و دابت الفارحه فیأسون فیأخذونها، من دابه خوبی دارم از من میگیرن. خب این در از جمله کسانی است که مثل علی ابن یقطین اونطوری بوده است، در دربار سلطان بوده، منتها شیعه بوده است، خیلی خوب بوده. در همون معجم رضایت حالاتش زد کرده، ثم یقال هم اندیل مال، بعد در دست من از سلطان اموالی هست، فلی ان آخذه، آیا میتوانم تقاص کنم عوض اون مالی که از من بردن بگیرم؟ قال خود مثل ذلك ولا تزد علی، قالون بعد اشکال نداره، اشکال نداره، مثل همون مالی که تو داری بگیر ولی زیادتر نگیر. خب خبری سزا دلالت خیلی روشن، سندش هم عرض کردیم. منتها بحث ما چی دیگه، شما چی دیگه سوال میکنی؟ ما یه بحثی داشتیم تمام شد، اون بحثی بود که احکام حکومتی چه نوعه، تمام شد رفت. حالا بحث در این است که اگر حکومت مصادره کرد دلیلش چیه؟ داریم بس خود اصلا اولی ثانیه بحث نمیکنیم، ما بحث خیلی خود بحث. حالا میخواییم ثابت کنیم دیگه، گوش کنیم تا آخرش. ما میخواییم الان بحث رو نیست به اینکه حکومت که مصادره میکنه و مصادره کردن و میکنن دلیلش چیه. اول دلیلی ببینیم، بعد ببینیم تطبیق میشه با کار ما یا نه، اون وقت شما بفرمایید. ما الان داریم یک به حسن حکم کلی بحث میکنیم، دلیلش بعدا میگیم. حکم کلی بحث میکنیم که آیا مصادره و تقاص دلیل بر تقاص شرعن چیه، این داریم بحث میکنیم. همین، هر اشکالی جا داره دیگه. نه حکومت کار نداریم، ما تقاص داریم بحث میکنیم. خیلی خوب، آره بگر رسیدیم گفتن اگر رسید و من گفتم وقت اشکال داشت اون وقت بفرمایید. ما داریم اولی، برای اون بحث نداره که اولی سانه نمیست، بحث این است که این که آیا تقاس جایزه یا نه. اولا ثانیان بحث کنیم که مصادره از نوع تقاس است یا نه، اونو بحث کنیم. نرسیدیم اونجا هنوز. خب شما صرف کنیم چی داره بنده که دارم میگم روی حساب منم حرف میذارم، بنده که روی حساب نمیذارم. ما الان بحث اینه که آیا بقاسه ای که ما شرعن داریم دلیل بر جواز مقاسه چیه؟ این بحث بعدن باید بحث کنیم آیا مصادره که صورت گرفت با مقاسه تطبیق میشه یا نمیشه. اونجا که رسیدیم اگر تطبیق نشد اونجا حرف بزنید. بله ما خیلی عنایت داریم که جای حرف ما متوجه بشه. خب فعلا بحث اینه که یکی از بحث‌های فقهی مهم ما کتاباً و سنتاً و اجماعاً و عقلاً داریم چیه؟ بحث مقاسه است. در این بحث میکنیم. خیلی حالا روایت داریم خان. این روایت اولی بود که خواندیم. بعد دیگه و رواه و صدوق الا انه هم میگه که یک کلمه ای داشته با این خیلی فرق داره. او عامل قومن داره. بعد دیگه و انه و ان داود ابن زربی مثله، یعنی خبر را شیخ صدوق، ببخشید خبر را شیخ طوسی از دو طریق نقل کرده. طریق اول که خواندیم به داود ابن رزین رسید، دوم طریق دوم میشه به داود ابن زربی یا زربی. همین عرض کردم این دومی صحیحه، اون اولی داود ابن رزین ما نداریم. آقای خویی گفت ما نداریم. خب داود ابن زربیست یا زربی؟ برای این موضوع بهترین کتاب گفتیم کتاب تنقیح المقال مامقانی، برای ضبط الفاظ، ضبط اسامی، القاب، کنا، همه اینها اون که خیلی عنایت داره تنقیح المقاله. اونجا داره که علامه در خلاصه گفته زربی به ذم زا، ولی که شهید در ذکرا گفته زربی، در ایزا هم زربیه. به کجا برمیگرده؟ میگه بله یک لباسایی بوده، یعنی لباس مسند در قرآن کریم زرابی و مبسوسه. زرا این از همون ماده زرابی، یک مسندهایی بوده که خلاصه میذاشتن و پهن میکردن روحنا مینشستن. این از همونه. بله اینم شاید شغلش اون بوده از اونا درست میکرده. خلاصه زربی یا زربی. خب این خبر اول سندش هم از کنیم به این ترتیب. اینجا حالا چند تا خبر باز اون که ایسا جواهر نقل کرده، یکیم باز خبر چهارم بابه و انهو ان صفوان ابن ان صفوان. انهو همیشه هر وقت بگه باید اینو قبلی چیه؟ قبله تمام اینه کتاب حسین ابن سعید بود، یعنی از حسین ابن سعید. باز شیخ طوسی از حسین ابن سعید. ان صفوان، صفوان مطلق، صفوان ابن یحیاس که از طبقه ششو خیلی جیر القدره، صفوان ابن مهران از طبقه پنج، صفوان ابن یحیی از طبقه شش، ان ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان از رجال طبقه پنج و خیلی خوبه، ان ابی بکر، ابی بکر حضرمی، این اسمش عبدالله ابن محمده، کنیش ابی بکر، چطور آدمی هست؟ بله وثاقت ثابت نیست. در جلد ده معجم رجال حدیث صفحه 299 یه وثاقت ابی بکر حضرمی ثابت نشده. قال قلت له رجل لی علیه دراهم، بله مزمرم است، قلت له رجل لی علیه دراهم فجهدنی، رجلی هست من از او طلب کارم، فجهدنی انکار میکنه و حلف علیها و قسمم خورد، ایجوز لی ان وقع له قبلی دراهم ان آخذ من به قدر حقی، آیا جایزه که اگر قبل من دراهم از او به دست من افتاد به قدر حقی؟ قال نعم، بله میتوانی این رقص کنه، ولیکن لحاظه کلامون ایسی مستحبی ذکر کرده. وقتی که عقص کنه میگه پروردگارا من ظلم به من کرده و من چاره ندارم، اینه میخوام عقص کنم. خب خبر چهارم باب بود. خبر پنجم باب و به اسناد شیخ طوسی باز از حسن ابن محبوب. اونجا تا اینجا شیخ طوسی کتاب روایت را از کتاب حسن ابن سعید گرفته بود، از اینجا شیخ طوسی روایت را از کتاب حسن ابن محبوب گرفته. حسن ابن محبوب هم خیلی جلیل القدر است و خیلی خوب است، طبقه هفتمه. حسین محبوب عن سیف ابن عمیره که از طبقه ششم عن ابی بکر حضرمی همون شخصه عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل کان الله علی رجل مال فجهده ایا و ذهب به بله مالی داشته و انکار کرده و برداشت رفت ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله بعد از اون یک مالی از اون شخص در قبل این شخص قرار گرفت ایا اخذ مکان مال الذي ذهب به من ذلك الرجل قال نعم فرمودن بله اشکال نداره و دیگر از خبرهایی که هست خبر هشتم خبر علی ابن مهزیار سندش هم خیلی خوبه عن اسحاق ابن ابراهیم ان موسی ابن عبدالملک كتب الى ابي جعفر حضرت جماد علیه السلام یسأل عن رجل دفع اليه رجل مالا ليصرف في بعض الوجوه البر داد پول که در راه بر خرج کنه فلم يمكنه صرف المال في الوجه الذي امره به وقد كان له عليه مقدار بقدر هذا المال فسأل هل يجوز لي ان اقبض مالي فكتب اقبض مالک ممایده اشکال نداره خلاصه اینا روایاتیست بازم از جمله خبرها که با صاحب جوارزه کرده که ما اینم بخونیم خبر دهم باب به اسناد شیخ طوسی عن احمد ابن محمد ابن ایسا احمد ابن محمد ابن ایسا اشعری قمی از اجلای طبقه یفته اسناد شیخ طوسی هم بهشان صحیحه عن علی ابن حدید علی ابن حدید توصیق نشده صاحب جوارم داره خبر جمیل نگفته صحیح عن جریان دراج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجع کن له بر رجل الدین این واجب دین نه این فیجحده فیزفر من ماله به قدر الذی جهده ایاخذه و این لم یعلم الجاهد و بذالک بعد اون شخصی که انکار کرده مالو به دست من میفته جاهدم نمیدانه که ممکن که مالش در دست میتونم اخسرم قال نه قال بله خلاصه بنابراین این مطلبی که امروز عرض کردیم ثابت شد برای ما این بود که تقاص جایز است چه عین باشه چه دین باشه در صورتی که وصول به حق و به دست آوردن حق غیر از این راه ممکن نباشه این جایز ها بله تقاص ما خود این رو برمیگردن یه نوع تقاصیه نه این را فرض این است که ما به چه عنوان دادیم به اون یه بحثی بعدن داریم که آیا در امانت هم تقاص هست در امانت مال مال خودتان هست اون نمیده از مال دیگه میخواید وصول کنید اما اگر این مال شماست شما این را فرض به اون فروختید مثلا یا اینکه هبه کردید خلاصه به یک نه یا قرض دادی از شما به اون منتظر شما مال اونه این مال شما یعنی این مال شما بوده ولی به او قرض داد این مال شما بوده به او هبه کردی مثلا این چیز داد بعدن یک چیزی بعدن شما اون این مال رو که مثلا به اون دادی پولش به شما نداده حالا شما میخوایی که تقاص کنی همون این مال برگردن ولی که برد پولش نداد دیگه بس گاهی تقاص نیست که مثلا این مالش پس بگیره برای خاطر این که این عین مال در اونجا هست پولیش به شما نداد خب وقتی این دوان در پولیش به شما نداده چیکار کنی شما؟ از میگیری دیگه وقتی میگیری این میشه تقاض خب حالا ما مسائلی هست در اینجا بعدا بحث میکنیم خواستم یک نکته عرض کنم قبل از اینکه این خبری هم امروز روز تولد حضرت باقر علیه السلام و چهارشنبه هم هست یک خبری عرض کنم خواستم این نکته عرض کنم که مثلا بنده اون موقعی که کتاب قضا را اینو میخوام عرض کنم که شما عمل بکنید خوب تجربه خودم رو عرض کنم بنده اون وقت کتاب قضا رو بحث میکردم یک فهرستی نوشتم از کتاب قضا که هر مسئله در فلان کتاب و فلان کتاب فلان کتاب فلان کتاب کجاست و کدام صفحه است الان مثلا فرض کنید نوشته چقدر به درد انسان میخوره الان بنده بحث تقاصی که میخواستم بحث کنم به این نوشتم مراجعه کردم ببینید اینجا نوشتیم بحث تقاص در جواهر جلد چهلم صفحه فلان قضای آشتیانی جلد فلان صفحه فلان المغنی جلد دوازده صفحه فلان قضای ضیاء عزیزالدین عراقی صفحه فلان قضای طباطبایی صاحب عروه در همه ملحقات عروه صفحه فلان قضای رشدی صفحه فلان مسالک فلان جلد فلان صفحه مبسوط فلان جلد فلان صفحه این کتاب از اول تا آخر مربوط به قضا، تمام مباحث قضا رو که ما بحث کردیم بی این ترد. شما هم سعی کنید که اینطور یک بحثی که انجام میدید در کتب مختلف آدرس ها رو بنویسید. انسان همیشه فراغت نداره، همیشه فرصت نداره. این بعدها نوشته، تأکید بنده که نوشته خیلی به درد انسان میخوره. باید عادت کنیم در هر درسی که میخوانیم چیزای لازم بنویسیم، برای خودمان بعدن مراجعه کنیم. خیلی بخوام یه وقتی مثلا درس بگیم هر کار بکنیم خیلی به درد میخوره. خب حالا امروز روز تولد، روز قره رجب، ماه بسیار مقدس و مبارک پرفضیلت، روز تولد حضرت باقر علیه السلام هست. در سال 57 هجری حضرت باقر علیه السلام، ببخشید، در 57 سال عمر حضرت، حضرت باقر علیه السلام 57 سال عمر کرده. چند سال با حضرت سید شهدا علیه السلام بوده، در همان جریان کربلا حضور داشته، در مجلس یزیدم که صحبت کرده حضور داشته. 4 ساله بوده، 4 ساله بوده ولی حضور داشته. بعدم با امام سجاد علیه السلام بوده، و بعد از 17 سال بعد از شهادت امام سجاد علیه السلام، خب بالاخره عمر کرده که در سال 114 هجری قمری از دنیا رفته ظاهرن. خب عرض کنم که و فاطمه یون بین فاطمه یین، علوی یون بین علوی یین، برای خاطر اینکه مادرش فاطمه بنت الحسنه، پدرش هم که امام سجاد علیه السلام است، که به یک واسطه میرسه به امام حسن مشتبه طرف مادر، به یک واسطه به سید شهدا علیه السلام. از جد در حادثه که فاطمه یون بین فاطمه یین و علوی یون بین علوی یین. خب حالا خب مطلب زیاده، ما یک حدیث برای اخلاق عرض کنیم. حدیث که از حضرت باقر علیه السلام در نظرم هست این است که فرمودن الکمال و کل الکمال، کمال انسان و کل کمال انسان در 3 چیزه: التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. اولین کمال انسان که خداوند به ما این توفیق داده، اگر از این توفیق قدردانی کنیم و این راه را درست طی کنیم، تفقه فی الدینه. تفقه در دین، تفقه اون فهم عمیق را میگن، اون فهم دقیق را میگن تفقه فقه. خب تفقه در دین که رکعتون یسلیها الفقیه افضل من 70 الف رکعت یسلیها العابد. 2 نماز فقیه افضل از 70,000 رکعت. این حدیث واقعا حدیثی است که خیلی عجیبه که 2 نماز فقیه این اندازه ثواب و فضیلت داره. بله، این حدیث در جلد 2 بهار الانوار صفحه 19 عن ابی عبدالله علیه السلام، جلد 2 بهار صفحه 19 عن ابی عبدالله علیه السلام: رکعتون یصلیها الفقیه افضل من 70,000 رکعت یصلیها العابد. 1 نماز فقیه از 70,000 رکعت نماز عابد با فضیلت تره. بهترین علم بعد از علم خداشناسی علم فقه. اگر حافظتان قوی هست، قوی هم نباشه، زحمت بکشید این دره بحر العلوم را حفظ کنید، که ایشان میگه افتتح المقال بعد البسم الله به حمد خیر منعم و شکر له مصلیا علی نبی الرحمه و آل الاطهار اهل الاسمه و بعد فالعلم طویل سلنم سامکت اعلامه و انجمه و ان علم الفقه فی العلوم کالقمر البازغ فی النجوم. علم فقه در میان علم مثل قمر روشن در میان نجوم. به نوره من بعد نور المعرفه معالم الدین قدرت منکشفه. خلاصه این حدیث دیالا ما هر وقت که چیز خواستیم سخلاق کنیم وقتی نبوده، این حدیث به خاطر داشت باشین: الکمال کل الکمال، التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. و فرکم الله تعالی.